خانم متوجه بشه که شما وقتی که 35 سالگی ازدواج میکنی 45 سالگی میخوای بچه دار بشی مشکلاتش چیه که خیالت راحته 15 سال 10 سال تازه بعد از 10 15 سال به فکر میفتی بچه دار بشی. اگر متوجه بشه که باروری در سن مثلا 40 سالگی فشار خون داره این خانم، دیابت داره، هم عوارض بارداریش رفته بالا، هم بعد نتیجه بارداریش نمیدونیم چی میشه، فاصله بین دو فرزند و سه فرزند و بیشترش نمیتونیم دیگه اینجا خیلی ما دستمون باز بشه از نظر پزشکی سلامت. ببینید اینا یه اصلاحاتی میخواد، خود بذات بهداش مجموعه ایه که کاملا میتونه این برنامه‌ریزی رو بکنه. من تو باید هزینه ها توزیع درمان بیا تو پیشگیری، بیا تو آموزش. فرد تحصیل کرده‌ش رو داره، پرستار داره، ماما داره، بهداشت کار داره، این افراد رو تو جای خودشون بذار آموزش بدن به مردم. دقیقا. یعنی واقعا الان شما موزل اساسی ما سن ازدواج داره میره بالا، دقیقا. سن فرزند آوری داره میره بالا.
دقیقا. اگه شما قانون ملاحظه کنین و مواد زیادی تو بخش آموزش و تسهیلات آموزشی، یعنی برای همون کسی که خودش داره درس میکنه، ما چه تسهیلاتی فراهم کنیم که در دوران تحصیلش هم بتونه بچه دار بشه. اینا رو ما تو قانون پیش بینی کردیم از اون موادی که بعضش هم اجرا نشد. در با اون تسهیلات بیمه ناباروری هم ما حد تعیین نکردیم، حتی خود شورای بیمه تعیین میکنه و وزارت بهداشت قانون کلن وارد حوزه تخصصی نمیشه.
یه
باید بیمه کنی، اینکه چه گروهی باید بیمه کنیم اینا دیگه گفته شورای عالی بیمه. در با اینکه میگین که ما باید ترغیب کنیم که تو سن پایین تر ازدواج کنن و بچه داشتن، کاملا حق با شما، تو قانونم پیش بینی شده، ولی اینو در نظر بگیریم چه در ایران چه در کشورهای دیگه، بالاخره ما گروه زیادی داریم از خانمهایی که سنشون رفته بالا و هنوز ازدواج نکردن. اگر ما مرتب نگرانی ایجاد کنیم که آقا اگر مثلا تو 40 سالگی باردار بشین چی میشه چی میشه، الان تو دنیای امروز معروف شده میگن آقا بگین بارداری با مراقبت ویژه، منعشو نکنین از بارداری، چون الان خیلی از خانوما بالاخره شرایط اقتصادی شرایط علمیشون شرایط آموزشون جوری بوده که نتونستن فرزند بیارن و الان میخوان فرزند بیارن. حالا ما تازه با استرس هم روبروشون کنیم که حالا که 40 سال شدن 45 سال
کاملا وزاد بتش میتونه کارشناسی کنه.
بگم اگر ما اومدیم اعلام کردیم که خود یه بالا 40 سال کسی بچه دار نشه یا جوری صحبت کنیم که اونا نگران کنیم، قطعا همه الان تو سیاست شده پیر جمعیتی این چون که اصلا گروه سنی اصلی ما در از سن 37 سال عبور میکنه.
هیچ وقت کارشناس سلامت نمیاد این کارو بکنه. ببینید شما هم میدونید منم میدونم، کارشناس سلامت واقعا در زیر سلامت میکنه، توصیهش رو میکنه، هیچ کس یعنی واقعا در اون انتهای طیف هم نمیگن نشو بچه دار.
بله
فقط میان حقایق رو بازگو میکنه.
بله حقایق باید بگیم،
ولی ما واقعا به راحتی میتونیم رو گروهی که از نظر سنی حساب بیشتری میتونیم روی نتایجش بکنیم، خیلی خوب سرمایه گذاری آموزشی بکنیم، سرمایه گذاری سلامت بکنیم.
نوشتیم تو قانون دقیقاً تو گروه های سنی مختلف نوشتیم برای آموزش پرورش، برای دانشگاه، برای همه اینا تکالیف تو این زمینه تعیین کردیم. امیدوارم شما این مواد آموزش فرهنگ سازی قانونی رو روش کار کنیم که بیشتر مطلعشن و پیگیر.
خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاس گذارم که پر فرصتی بود، ما باز هم پیگیر هستیم در رادیو سلامت برای شرایط جمعیت و باروری سالم. سپاسگزارم همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. دعوت میکنم بخش دیگری از برنامه رو شنونده باشید که خانم قندی برامون تهیه کردن.
از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تا کنون حدود 20 ماه میگذرد و اقدامات نسبتا خوبی در این زمینه در برخی از سازمان ها انجام شده. فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی:
تا یکی از فعالترین کمیسیون‌های مجلس و فراکسیون‌های مجلس و کمیته‌های مجلس موضوع جمعیته. قالب‌های جدیدی مثل فراکسیون جمعیت که بنده مسئولیت اون رو دارم، مرتب ما جلسات نظارتی داریم. کمیسیون فرهنگی مرتب جلسات نظارتی داره. کمیسیون اجتماعی جلسات نظارتی برگزار می‌کنه. کمیسیون بهداشت در کمیته که اونجا هم ما حضور داریم، مرتب اینو برگزار می‌کنیم. دو ناظر ملی جمعیت هم داریم. من فکر میکنم اگر در این 1.5 سال جدیت اعضای مجلس نبود، این مقدار از مواد قانون که با زحمت دوستان ستاد ملی جمعیت و حوزه نظارتی در اجرا و در مجلس به هم پیوسته کار کردیم، واقعا این قانون هم به سرنوشت قوانین دیگه‌ای که مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون حمایت از معلولان دچار میشد. این قانون با اینکه از نظر ما از نتیجهش هنوز راضی نیستیم و خیلی مونده تا به نتیجه خوبش برسیم و این حرکت ادامه داره، اما جز قوانین پر مخاطب و در بعضی از موارد بسیار خوب اجرا شده و در بعضی از بندهای قانونی که ما مطالبه جدی داریم اصلا اجرا نشده. یه طیف 0 تا 55.6% در اجرا داره. خب میانگین اجرای قوانین متاسفانه در کشور ما پایین هست و یک مقدار دستگاه اجرایی حرکتشون کنده. نیاز به یک اهتمام جدی ملی در دستگاه اجرایی داریم.
موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری یکی از مهمترین مسائل کشور است که در زمان طلایی پیش رو باید مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات خوبی برای خانواده‌های با بیش از 2 فرزند در نظر گرفته شده است.
اون عزم و اراده که مجلس داره، پژواکش باید به دولت هم برسه. ما الان جناب آقای بزپاش وزیر راه و شهرسازی رو ملاقات کردم و با ایشون در موضوع مسکن 3 فرزندی، 3 قلویی و 4 قلویی صحبت کردم. ایشون میگفتن این روند برای ما خیلی سخته، اما بنده گفتم جناب آقای وزیر شما باید این روند رو اجرایی بکنید، این قانون جدیده و باید ساختار وزارتخونه متناسب با قانون جدید تغییر بکنه و به نظر میرسه که ساختارهای در واقع سیمانی که وجود داره در بالاخره وزارت راه و شهرسازی یه مقدار کارو سخت کرده، اما این عزم و اراده انشالله در جناب آقای وزیر و مجموعه وزارت راه و شهرسازی به صورت کامل انشالله وجود داره که ما شاهد خانه‌دار شدن 87,000 نفر خانواده‌های پرفرزند باشیم. یکی از قوانین مهم ما هست. حتی ماده دیگه‌ای داریم برای خوابگاه متأهلی. در 2 وزارتخونه خوابگاه متأهلی کلنگ زده شد، اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه حمایت بودجه نکرد. 19 وزارتخونه معطل بودجه ها شدن و تا الان از 10500 میلیارد تومان بودجه که در سال 1401 اختصاص داده شد برای قانون جوانی جمعیت، از اون 12000 تای مصور، ما شاهد گزارش کار 400 میلیارد تومانی به مجلس بودیم.
در بحث افزایش و جوانی جمعیت باید از تمامی ظرفیت‌های موجود کشور استفاده کرد.
مسلماً تا زمانی که تحلیل درست روی عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در مورد ساختار جمعیتی نشه، نتایج هم ممکن رضایت بخش نباشه. اما به هر حال این اندک افزایش که در نرخ باروری شاهد بودیم نشان دهنده این هست که تا حدودی سیاست‌های حمایتی فعلی اثر مثبت گذاشته. باید منتظر باشیم و ببینیم این سیاست‌ها چند درصدش اجرایی خواهد شد و چقدر روی تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند اثرگذار خواهد بود. به هر حال جامعه‌ای که ساختار جمعیتی ساختار مناسبی باشه از نظر اقتصادی، اجتماعی و آنچه که برای توسعه بیشتر باید محقق بشه، بیشتر می‌تونیم روش حساب باز بکنیم. خیلی سپاسگزارم تا این لحظه همراه ما بودید. با امید به حل مشکلات شما رو به خدا یگانه می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
I'm down here. پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
رژودرم، تولد دوباره پوست.
رژودرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارت بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسته، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
تنها شب میان باران بی تو بسه ها کشیده، در نبوده تو عزیزم حتی از خودم بریدم. این که رسم عاشقی نیست، قلب من که شیشه ای نیست، عاشقت شدم عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بایی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و پنهانی تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بایی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و پنهانی تو بگو که میمانی. دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد، دیوانه خواهم شد. به خوابم شدی تو را دیدم و زیبای من چشم تو هم شد، صبر و قرارم شد. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنانی تو بگو که میمانی. خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چراغانی ماندن تو را آرزو کنم، زیر لب و بنانی تو بگو که میمانی.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، از پخش شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم و خب تا لحظات دیگر به اتفاق هم بشنویم برنامه‌ای با نام غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز سلام بر شما، امیدواریم حالتون خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان محترم و تقدیم موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. لطفاً شما هم اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید با فرستادن پیامک به 30102. این گفتگو دانستنی هایی درباره کرم کنجد. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر محمدزاده سلام به شما، متشکرم از حضورتون در این برنامه از مجموعه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت.
ممنون از حضورتون. خب ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید درباره کنجد و اینکه بیشتر در کدوم مناطق کشت میشه و به ویژه این دهه های اخیر هم خیلی رونق و طرفدار پیدا کرده.
درسته، کنجد به عنوان ملکه دانه های روغنی معرفی شده و به عنوان تاریخچه اگه بخوایم در موردش بگیم 5000 سال قبل در هندوستان کشت می شده و اگرم بخوایم تاریخچه دیگهی در موردش بگیم در هند، چین، مکزیک، سودان، اینا کشورهایی هستن که پیشرو هستن در کشت کنجد.
بله.
بیشتر تو مناطق گرمسیری کشت میشه، در ایران هم تو مناطق گرمسیری کشت میشه، در یزد، در استان فارس، در استان خوزستان کشت میشه و یک دانه بسیار پرخاصیتی هست. بنابراین این روزها مردم بیشتر بهش رو آوردن.
بله.
خاصیت زیادی داره و یه روغن با خاصیتی هستش و اسیدهای چرب خیلی خوبی داره، اسیدهای آمینه با خاصیتی توش داره و یه چند تا آنتی اکسیدان خوبی توش داره به نام سزامین، سزامول و سزامولین که این آنتی اکسیدان ها ضد سرطان شناخته شدن و خود این آنتی اکسیدان ها باعث میشن که همون روغن کنجد پایدار بشه، یعنی این که دیر اکسید بشه.
چه جالب، یعنی خودش محافظت میکنه خودش.
دقیقاً همینطوره.
بله.
و دیگه این که نکته جالب دیگه‌ای که در مورد کنجد وجود داره این هستش که یک اسید چرب توش هست که اسمش اسید لینولنیک هست و این اسید لینولنیک باعث میشه که در انسان بیماری آلزایمر رو به تأخیر بندازه و این اسید چرب باعث میشه که سطح LDL بد خون بیاد پایین و اینها باعث میشه که همون سوالی که شما فرمودین باعث میشه که نکاتی بشن که این روزها توجه به استفاده از روغن کنجد بیشتر و بیشتر بشه. و نکته دیگه این هستش که منبع کلسیم میتونه باشه و منبع خوبی برای آهن میتونه باشه و داخل کنجد میتونیم که ویتامین هایی هم پیدا کنیم و به طور کلی همونطوری هم که من اشاره کردم توجه به سمت روغن کنجد به خاطر نکاتی هستش که ذکر کردم.
بسیار عالی. خانم دکتر محمدزاده عزیز با اجازتون و همچنین دعوت از دوستان شنونده همراه بشیم با بخش گزارش همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با همیهنان گرامی در خصوص کرم کنجد. گوش کنیم که چقدر مطلع هستند از این فراورده که در صنایع غذایی تولید میشه. متشکرم.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران گرامی. خدا رو شکر که باز فرصتی دست داد تا با گزارش‌های خودم در خدمت شما عزیزان باشم با موضوعی که انتخاب شده. امروز در مورد کرم کنجد صحبت می‌کنیم. شما بفرمایید این که چقدر آشنایی دارید با این محصول و این نوع محصولات و فکر می‌کنید از چه نوع ترکیباتی تشکیل شده؟
من خودم به شخصه خیلی دوست دارم کنجد رو، در برنامه غذاییم دارم. فکر میکنم همون دانه کنجد باشه که فکر میکنم از طریق حرارت و میکس به صورت کرم تهیهش میکنم.
برای خرید این محصول معمولا به چه نکاتی بیشتر توجه میکنید؟ براتون مهمتر هست؟
اول از همه به تاریخ مصرف اون مواد غذایی، بعد به شرکتی که اونو تولید میکنه که واقعا مورد اعتماد هست یا خیر، برندش از نظر وزارت بهداشت قابل قبول هست یا خیر. اینا مواردی هستن که من سعی میکنم دقت کنم تو این خرید مواد.
من سعی میکنم بسته بندی تهیه کنم که حتما تاریخ انقضا داشته باشه، مارکش معتبر باشه و اینکه برام خیلی رنگ و طعمش هم مهمه، اینکه چقدر تازه باشه.
ممنونم از شما و همطور شما شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی همراه ما بودید.
خیلی متشکرم از بزرگوارانی که در این گفتگو شرکت کردن. نظرها رو شنیدیم. دانستنی هایی درباره کرم کنجد موضوع این برنامه از خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکتر صنایع غذایی، استاد دانشگاه، هم کارشناس مهمان محترم ما در این برنامه از مجموعه غذا سلامت زندگی رادیو سلامت. دوستان لطفاً اگر پرسش یا نظری دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. خانم دکتر با دقت گوش میکردین، نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خوشحالم که هممیهنان ما موقع خرید محصولات توجه میکنن به اینکه تاریخ تولید، تاریخ انقضا و ترکیبات تشکیل دهنده اون محصول. این خیلی خوبه.
بله.
و این باید همگانی بشه. همه میهنان باید به این موضوع توجه بکنن. و اینکه اگه بخواین که من توضیح بدم در مورد این فراورده،
بله حتما. در ادامه از کرم کنجد از شما خواهیم شنید، اینکه از چه ترکیباتی درست شده و چه افزودنی هایی داره، و بعدش میپردازیم به فرایند تولید این محصول غذایی. بفرمایید.
درسته. کرم کنجد در واقع یه فراورده‌ای هستش که از کنجد له شده تشکیل شده، یعنی این که کنجد رو له میکنن. وقتی کنجد رو له بکنن در واقع یه محصول روغنی شکلی تولید میشه. بعد این محصول روغنی شکل رو میان با پودر شکر مخلوط میکنن، بهش دوباره پودر شیر خشک اضافه میکنن، به اضافه یه سری افزودنی های دیگه بهش اضافه میکنن. حالا این افزودنی های دیگه ممکنه به ذائقه ربط داره، حالا ممکنه پودر قهوه باشه، ممکنه پودر کاکائو باشه، ممکنه وانیل باشه، به ذائقه ممکنه که این افزودنی ها متفاوت باشه. چیزی که اینجا مهمه، خب چون اینجا ما پودر شکر داریم، از طرف دیگه پودر شیر خشک داریم و از طرف دیگه یه فاز روغنی داریم، اینا در کنار هم دیگه بخوایم اینا رو در کنار هم دیگه نگه داریم، باید یه ماده باشه که این دوتا رو بتونه کنار هم دیگه نگه داره. اون ماده اسمش هست امولسیفایر. پس وقتی که ما به ترکیبات تشکیل دهنده بر روی بسته‌بندی کرم کنجد توجه میکنیم، به یک ماده برمیخوریم اسمش هست امولسیفایر. امولسیفایر ماده هست که بتونه همه این مواد رو در کنار همدیگه نگه داره و یک کرم کنجدی رو تولید کنه که نرم باشه و بتونه یک خاصیت مالش پذیری خوبی رو روی نون یا روی حالا هر محصولی که ما بخوایم کرم کنجد روش بمالیم ایجاد کنه. پس امولسیفایر اگر دیدیم یک ماده هستش که بتونه مخلوط ما رو نرم و پیوسته تولید کنه. این از امولسیفایر.
بله.
حالا چجوری تولید میشه؟ این مخلوط در یک دستگاهی که بهش میگن دستگاه‌های آسیاب با هم دیگه مخلوط میشه و وقتی که با هم دیگه مخلوط میشه، همونطوری که گفتم، به یه مرحله میرسه که باید به حالت مالش پذیری خوبی داشته باشه. حالا حالت مالش پذیری خوب رو ما میگیم، به اصطلاح علمی میگیم، به حالت رئولوژیکی خوبی برسه. این حالته، یعنی وقتی که،
یعنی بافت خوب،
یعنی مثلا وقتی که کرم، وقتی که ارده، در واقع اون کنجد آسیاب شده رو میگیم ارده،
بله.
وقتی ارده، شیر خشک، شکر، امولسیفایر تو دستگاه آسیاب با هم دیگه مخلوط میشن، اونقدر با هم مخلوط میشن تا به بافت نرم برسن. این بافت نرم اونقدر باید نرم بشه که به حالت مالش پذیری خوبی برسه. خب این حالت مالش پذیری خوب رو کی تعیین میکنه؟ چی تعیین میکنه؟ توی آزمایشگاه کارشناسا با دستگاه‌های خاصی آزمایشاتی انجام میدن، به اون آزمایشگاه‌ها و به اون آزمایشات میگیم آزمایش‌های رئولوژیکی.
بله.
اونجا مشخص میشه که آیا اون حالت مالش پذیری به حد لازم رسیده یا نه. یعنی کارشناسان صنایع غذایی اونجا مشخص میکنن که اون حالت مالش پذیری کافی هست یا خیر.
بله، در صنعت نان هم خیلی استفاده میشه.
بله، در صنعت نان هم برای این که ببینن که مثلا الاستیسیته نان به حد کافی رسیده، یعنی حالت کشسانی خمیر به حالت کافی رسیده یا نه، اونجا هم از دستگاه‌های مخصوص استفاده میکنن. یا این که ببینن آیا خمیر به اون حالت تخمیر، به حد کافی خمیر تخمیر پیدا کرده یا خیر. همه اینها آزمایشات خاص خودش رو داره.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر محمدزاده عزیز، کرم کنجد از چه ترکیباتی درست؟